أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث راجع به مسئله نوح، راجع به تکرار سجده تلاوت با تکرار قرائت آیه سجده یا تکرار استماع قرائت آن عرض کنم. راجع به این بحث نکته ای هست که عرض میکنم. ما دیروز عرض کردیم که هرچند مشهور قائلن به اصالت و عدم تداخل فی الاسباب و المسببات، که نتیجه این میشه که دو قرائت که دو سبب هست، دو مسبب میطلبد، یعنی دو وجوب سجود تلاوت میطلبد. دو وجوب سجود تلاوت اقتضا میکنه تکرار سجود تلاوت را. البته این نظر مخالفینی داره، مثل محقق نراقی در مستند الشیعه. ایشون صریحاً در جلد 6 صفحه 266 قائل به اصالت و تداخله، و همینطور جلد 5 صفحه 322 و همینطور محقق خونساری قائل به اصالت و تداخله. مرحوم ابن ادریس در سرائر در وحدت جنس قائل به اصالت و تداخله، مثلا دو فرد از قرائت تداخل میکنه، یک وجوب سجود تلاوت به دنبالش میاد. اما تعدد جنس، یک قرائت یک استماع، اینجا دو وجوب سجده تلاوت میاد. دیروز نقل کردیم از مرحوم آقای حائری که ایشون هم اصالت و تداخلی هستن. خود ایشون در صفحه 411 کتاب السلام و همینطور در صفحه 511 حدودا و همینطور در درر الفوائد پاورقیش جلد 1 صفحه 174 فرمودن ما برگشتیم از قول به اصالت و تداخل، عدول کردیم، قائل شدیم به اصالت و عدم تداخل. امامم نقل میکنن از حاشیه که ایشان به خاطر قیاس اسباب شرعیه به اسباب تکوینیه، نظرشان در اواخر عمرشان برگشت و قائل شدن به اصالت و عدم تداخل. بعد خود امام میفرمان این قیاس عقلا تام نیست ولی عرفا تامه، ولذا ما هم قائلیم به اصالت و عدم تداخل. در اسباب تکوینی، دو سبب تکوینی، دو مسبب تکوینی ایجاد میکنند. دو آتش که سبب احتراق هستن، کدام دو احتراق ایجاد میکنن؟ پنبه الف با این آتش الف میسوزد، پنبه ب با آتش ب میسوزد. امام فرمودن قیاس اسباب شرعیه به اسباب تکوینیه عقلا تمام نیست، چون اسباب شرعیه علت تکوینیه نیستن نسبت به حکم، موضوع هم برای حکم که امر اعتباری است، ولی عرف به خاطر ذهن سازجش قیاس میکنه اسباب شرعیه رو به اسباب تکوینیه. اگر بشنود که این خطاب را که اگر گربه در آب چاه بمیرد 7 دلو بکش، اگر موش در آب چاه بمیرد 7 دلو بکش، تو ذهن عرف میاد که هر کدام سبب مستقلی است، باید 14 دلو کشیده بشه، موقعی که هم گربه بمیره تو این آب چاه هم موش. خب ما مهم نیست که حاج شیخ عبدالکریم حائری سنگر رو رها کرد، بالاخره حالا که سنگر رو ایشون رها کرده ما به ایشون هم اشکال میکنیم. خوب بود ایشون توی این مسائل نظر جدیدشون رو در فتواشون اعمال میکردن، ولی اشکال ما به اینشان این هست که آقا اسباب تکوینیه اصلا کی میگه تداخل ندارن؟ اسباب تکوینی مختلفن، مختلفن. این دو آتش سبب احتراق دو پنبه هستن. خب اگه یک آتش هم بود سبب احتراق دو پنبه بود، مگه انتظار دارید دو پنبه یک احتراق پیدا کنن؟ اسباب تکوینی مختلفن. گاهی موجب تکرار مسبب میشن، گاهی موجب تکرار مسبب نمیشن. ممکنه مثلا یک درختی هم کود حیوانی سبب باروری میوهش میشود، هم کود شیمیایی. حالا هم کود حیوانی بدید هم کود شیمیایی دو برابر میشه. مثلا درخت اگر کود ندید 50 کیلو میوه میده، کود بدید 200 کیلو میوه میده. حالا هم کود شیمیایی بدید هم کود حیوانی 400 کیلو میوه میده. حالا به قول آقا اصلا ممکنه خشکم بشه. حالا هم کود حیوانی دادید هم آبهایی رو که الان قرصهای تقویتی در آن میریزن و خود آب سبب تقویت درخت میشه. خب ولی اینطور نیست که بگید این درخت میوهش به جای 200 کیلو که با یکی از این دو سبب تقویت میشد، حالا چون هر دو سبب تقویت هست 400 کیلو میوه بده. اینا معیار نداره. شما میرید دکتر، دکتر میگه ببین هر وقت زکام پیدا کردی چون حساس هستی یک قرص آسپرین بخور، بعدم تو یک مراجعه دیگه ای فرض کنید میگه هر وقت معده، هر وقت قلبت درد گرفت، احساس درد قلب کردی یک قرص آسپرین بخور. حالا امروز هم زکام شدید هم قلبتان خدای نکرده درد پیدا کرد، شما میگید دو تا قرص آسپرین بخورم؟ دو تا قرص آسپرین میخورید معدتون به هم میریزه. میری دکتر، دکتر میگه چه کردی با معده؟ میگه آخه از عدم تداخله. میگه جمع کنین حرفا رو، دو تا قرص آسپرین میدونی چی میکنه با معده انسان؟ نه، هیچ قرینه نداره. اسباب مختلفه، بعضی اسباب سبب تکرار مسببن، بعضی اسباب سبب تکرار مسبب نیستن. و از طرف دیگر این که امام فرمودن در تأیید هاشیخ، تأیید عرفی هاشیخ، که بله عرف اسباب شرعیه رو هم قیاس میکنه به اسباب تکمینیه، ما که نفهمیدیم عرف این کار رو بکنه. میگه اگر زید اومد پیشت بهش 1,000,000 بده، بعد به این مناسبه دیگه میگه اگر زید بیمار شد بهش 1,000,000 بده. حالا هم زید اومده هم بیماره، شما میفهمید که 2,000,000 بدید؟ ما که نمیفهمم همچه چیزی. کدوم عرف همچه چیزی میفهم؟ اگر جنوب شدی غوث کن، اگر مست میت کردی غوث کن، عرف میمیه دوبار غوث کن. حالا میگن صاحب حدایقم اصالت و تداخلی شده به خاطر روایت که میگه از اجتمع الله علیک حقوق یجزیک حق واحد منها. ها خب این درست نیست. سعی زراره که میگه یوزی که غسلون واحدون منها ورود به اقصاله، ایشون میخواسته کبرای یک مسئله اصولیه رو هم از روایت در بیاره، میگه اخباریه دیگه، از ظهورات آیات روایت هم مسطح بودن زمین رو کشف کرده و میگه هر کی قائل به کروی بودن زمین بشه مخالف کتاب و سنته. در همه چیز توسعی میکنه به این ظهورات. از اجتمع علالله علیک حقوق یجور که واحدون منها حق واحدون منها، میگه معلوم شد شارع اصالت و تداخل قائله، نه این معلوم تو اقصال یجوری که قصر واحدون منها. ولی کار ندارم، میخوام عرض کنم که این فرمایش حاشیه، فرمایش امام که قیاس بکنیم اسباب شرعیه رو به اسباب تکوینیه، هم در مقیس علی ما نمیتونیم بپذیریم که اسباب تکوینی دائما تعدد سبب موجب تعدد مسبب هست، تعدد علت موجب تعدد معلول هست. علت مرادمون علت عرفی است، یعنی همینایی که مقتضیان، مثل آتش که مقتضی احتراق، و هم مقیس را که اسباب شرعیه قیاس میشوند عرفا به اسباب تکوینیه، این برای ما ثابت نیست. این راجع به این مطلب. راجع به مسئله نو که صاحب عرفه فرمود که اگر صبی یا مجنون به قصد قرآنیت آیه سجده رو بخونن واجب میشه سجده تلاوت بر مستمع، آیه حاشیه عبدالکریم حائری و آیه سیستانی فرمودن قصد قرائت قرآن لازم نیست در سبق قرائت. آیه سیستانی خیلی جالب تبیین میکنه، میگه که اونی که معتبر از عرفن در صدق قرائت، حالا قرائت قرآن، قرائت شعر حافظ، اینه که متکلم شکل کلماتی را که به یک نحو خاصی تنظیم شده است رعایت کنه و تلفظ کنه. با شما این شعر حافظ رو بخونی به هر قصدی، اصلا فکر میکردی خودت این شعر حافظ رو سرودی، ولی وقتی میخونی میگن آقا شما شعر حافظ رو خوندی، خودت حواست نبود، خودت فکر کردی شعر خودت هست، اما این شعر حافظ بود. به یک کسی میگید که آقا رو سنگ قبر پدر مرحومم این جمله رو بنویس: وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیم و حمل الزاد اقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. اونم نه به قصد این که این شعر که منصوب به امیرالمؤمنین است که میگن روی قبر سلمان فارسی نوشت، نه، همینجوری قصد دیگری داشت، اما میگن این شعر رو نوشت، این شعر امیرالمؤمنین رو نوشت. یه کسی یه شکلات برداشت بخوره، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، شکلات رو خورد، الحمدلله رب العالمین، خدایا شکر. بعدم گفت که حالا ما تا اینجای سوره حمده که خوندی، بقیهش هم بخونیم برای شفاء، حالا بخونیم دیگه، حداقل امید است که شفا پیدا کنه اون مریض ما. ادامهش رو هم خون، نمیگن سوره حمد خوند، میگن سوره حمد خوند دیگه. این فرمایش آی سیستانی که ها شیخ هم این رو قائل شده، اگه ثابت بشه بله قصد قرائت قرآن لازم نیست. بالاخره این آقا این آیه سجده رو که یک نظم خاصی داره، نظم منحصر به خودش رو داره، خونده، ولو دید که شما به دوستتون میگید بلند شو یه پسگردنی به این بزن، اونم به دوست شما گفت کلا لا تطعه. حالا بعدش رو هم، حالا اصلا بعدش هم شاید از این مفهوم که میخواد او رو امر کنه به سجده کردن و به خدا نزدیک شدن، آیه سیستانی میگن بالاخره این آیه آخر سوره علق رو خون دیگه، قصدش رو چه کار داری؟ انصافا جزم به این فرمایش آقای سیستانی و حاشیه مشکله واقعا در این مثال ها که دنبال نتیجه خارجی نیستند و لذا دنبال اینن که صدق حقیقی کنه قرائت سوره الهم، قرائت و آیت سجده. واقعا روشنه که عرف میگه قرأ آیت سجده، قرأ سوره الهم. تو همون مثالی که یه شکلات برداشت گفت بسم الله الرحمن الرحیم، شکلات رو خورد گفت الحمدلله رب العالمین، خدایا شکره. یکی هم گفت الرحمن الرحیم، گفت بله الرحمن الرحیم، بازم قصد قرائت سوره هم نداره. یکی هم گفت مالک یوم الدین، بله مالک یوم الدین. به همین نحو خلاصه سوره هم دو تموم کرد. میگن قرائت سوره الهم روشن نیست. تا اون مثال آیه آخر سوره علق واقعا به اون رفیق شما که بهش گفتی بروی پس گردنی به این آقا بزن چرتش پاره بشه، او هم خطاب به رفیق شما گفت کلا لا تطعه. ادامش هم مالو گفت، حالا ادامش هم به قصد قرآن خود یا نه، ادامش هم اصلا به قصد امر که خودش داره امر میکنه او را به سجده کردن و نزدیک شدن به خدا. خود واقعا روشن قرآن الآیت الاخیره من سوره العلق ما برامون روشن نیست. بعد نوبت میرسه به اصل براءت. بله خب بله همین بحث دیگه، همین بحث دیگه. الحمدلله گفت به قصد اینکه یک آیه دیگه بخونه، الحمدلله الذی، می‌خواست بخونه الحمدلله الذی صدقنا وعده، الحمدلله گفت پشیمون شد. ما بذار سوره حمد رو بخونیم دیگه. صد می‌کنه قرأ سوره الحمد کاملتا روشن نیست. ما در اون بحثم با شک بحث رو تمام کردیم. خب ممکنه شما بگید اصل براءت اینجا تعارض میکنه با یک اصل براءتی که در نماز جاری میشه. حالا یک کسی در نماز قصد سوره هم نداشت، گفت الله اکبر، همینجوری قصد قربت داره ها، اصلا به قصد قربت زنش داره موسیقی گوش میده از تلویزیون، میگه هر چی تو تلویزیون جمهوری اسلامی حلاله، زنش خیلی انقلابیه. آقا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد اون تلویزیون رو خاموش میکنه، میگه الحمدلله رب العالمین. خب دو تا آیه سوره هم دو که خوندیم، بقیه اش هم بخونیم. شک میکنیم در صدق قرائت سوره هم، شبه مفهومی قرائت سوره هم ده، براءت جاری میکنیم از لزوم اعاده. بعد اینجا هم براءت جاری میکنه از وجوب سجود تلاوت. خب یا یا اینه که صدق میکنه قرائت قرآن بدون قصد، پس الان واجب سجده تلاوت رو بخونی، حالا که آیه سجده رو بدون قصد خوندی یا شنیدی از کسی که قصد نداشت این آیه رو به قصد قرآنیت بخونه، یا صدق نمیکنه، پس اون براعته که تو نماز زیادی کردی بی خود بوده، باید دو مرتبه از اول سوره حمد رو بخونی. بله اگر این دو تا براعت ها باشه و هم تعارض میکنه، اما در بحث قرائت در نماز ما یک بیانی داشتیم که قاعده اشتغال جاریه، طبق اون بیان دیگه براعت جاری نیست. و علاوه بر این که این برای کسی پیش میاد که علم اجمالی تدریجی داشته باشه، به این که محل ابتلا هست هر دو واقع، آدم عادتا که علم اجمالی به این که محل ابتلا هست که یه بار قرائت کنه آیه سجده رو بدون قصد قرآنیت، یا از سرات خدمت کنه بشنوه آیه سجده رو که کسی بدون قصد قرآنیت بخونه، علم اجمالی که به این پیدا نمی کنه عادتا. حالا عرض شود خدمتتون که حالا بله حالا نسبت به براعت مربوط به بحث ما نمیشه این فرمایش شما. ببین شما داری کل پرونده ها رو مثل اگر خدا کنه قاضی نشی، قاضی بشی میری 100 تا پرونده رو میاری میزه رو میزت، مراجعه کننده نمیتونه تو رو ببینه. این که شما میگی من قبول دارم ربطی به علم اجمالی امروز، ربطی به این بحث امروز نداره. ما نسبت به حالا به هر حال اگر علم اجمالی شد ولو بعد از این که اتفاقا ما آیه سجده رو بدون قصد قرآنیت شنیدیم یا خوندیم، علم اجمالی شد که یا الان سجده تلاوت واجبه، یا من در نماز بدون قصد قصد سوره حمد اگر بخوانم باید اعاده کنم، بله این علم اجمالی منجز میشه. ما ولی این مبتنی برای این که ما در نماز قاعده اشتغال جاری نکنیم. اگه در نماز قاعده اشتغال جاری کردیم یه علم اجمالی منحل میشه، یه طرف قاعده اشتغال داره، این طرف بحث امروز ما براعت از وجوب سجود تلاوت داره. خب مگر شما بگی آن نوبت به شک نمیرسه، دو گروهن میگن نوبت به شک نمیرسه، یک افرادی که جذب دارن به این که قصد قرآنیت شرط صدق قرائت نیست، مثل آیه سیستانی و آیه هاشم. گروه دوم کسانی که جذب دارن که قصد قرآنیت دخیل در صدق قرائت قرآن است، مثل امام و آیه خویی. اینا شک ندارن که، منتها در نقطه مقابل هم حرکت میکنن. حاشیه عبدالکریم حائری و آیه سیستانی شک ندارن، میگن صدق میکنه قرائت قرآن ولو قصد نکنی قرائت قرآن. این لفظ مشترک نیست بین قرآن و غیر قرآن عرفن، این لفظ ممیزاتی داره و مشخصاتی داره که عرف منطبقش میکنه بر قرآن، ولو قصد نکنی میگه قرآن خوان. در مقابل کسانی مثل امام و آیه خویی جذبگرای این به این نوستن که میگن ما یقین داریم بدون قصد قرائت قرآن، عرف نمیگه شما قرآن خوندی، ولی اون الفاظ مختص به قرآن رو به کار ببری، عرف میگه تو قرآن نخوندی که تو یه لفظ دیگه گفتی شبیه قرآن. اگر شما هم شک ندارید برید خدا رو شکر کنید، اگر شک کردی نوبت به اصل عملی رسید، خب این بحث پیش میاد که در نمازم اگر بخواد براءت جاری بشه از شرطیت قصد قرائت قرآن، وقت با این براءت از وجوب سجود تلاوت در فرضی قرائت بکنی این آیه رو بدون قصد قرآنیت، یا اون براءتی که ایشون میگه براءت از حرمت قرائت این آیه بدون قصد قرآنیت در حالی که جنوب هست یا حائض هست، تعارض میکنه و این موجب احتیاط میشه. ولذا به خاطر این علم اجمالی فعلا ما شاکیم. بعضی ها معالم میخوندن حجت المثبتین، حجت النافین، حجت المتوقفین، همیشه میگفتن ما جز متوقفینیم. افراد اینطورن نوعاً، یا نوعاً شک میکنن، چون دو ادعای مقابل هم هست، جزم این که این ادعا درسته اون ادعا باطله سخته، ولی ذا نوبت به شک رسید و اصل عملی بخوایم جاری کنیم، مقتضای اصل عملی رو عرض کردم چیه؟ ولی ذا ما تو این مسئله احتیاط میکنیم که از شر این بحث علم اجمالی خلاص بشه. خب بله، نه سمع قرائت القرآن اونم همینه دیگه، سمع قرائت القرآن باید اون قاری قصد قرآنیت داشته باشه یا نداشته باشه، همین بس پیش میاد.
اگر یه درخت صدای قرآن بشنوه،
نه اون که کافی نیست، اون سماع قرائت کافیه، بس لازمه، بس یعنی که قرائت بدون قصد قرآنیت صادق است یا صادق نیست، این محل نزاعه. حالا بس کنید علم اجمالی رو، خیلی خوششون میاد آقایون از علم اجمالی. حالا اجازه بدید باشه. بعد مسئله ده، لو سمعها فی اثناء الصلاة او قرأها او مع السجود و سجد بعد الصلاة و اعادها، اگر کسی در اثناء نماز استماع کنه یا استماع کنه یا آیه سجده رو بخونه، صبر به اینجا گفته ایماء به سجود میکنه، بعد از نمازم سجده عرفیه میکنه، نمازش رو هم اعاده میکنه، اینجا دو مطلب هست، یکی جناب صابر و شما که در بحث قرائت جلد دو عروه محشی صفحه 497 خلاف این رو فرمودید، اونجا فرمودید اگر قرائت عمدیه بکنه آیه سجده رو نمازش باطله، ولو سجده هم نکنه، مشهورم همین رو گفتم. اگر قرائت سهویه بکنه آیه سجده رو مخیره، یا ایماء کنه به سجود یا اینجور تعبیر کردید مخیره یا ایماء بکنه به سجود، اما لو بله لو قرأ ها عمدن استعنف الصلاه و لو قرأ ها صاحیان فان تذکر بعد قرائه آیه السجده فالاهوت الایماء للسجده او الاتیان بها، مخیر است یا ایماء بکنه به سجده یا سجده عرفیه بکنه تو نماز و احتیاط واجب اینه که یکی از این دو کار را بکنه. ثم اتمامها و اعادتها من رأس، بعد از نمازم نماز رو اعاده کنه. در اونجا فرمودید در نماز احتیاط واجب اینه یا ایما بکنه به سجود یا سجود عرفی بکنه، نماز رو تموم کنه بعد از نماز اعاده کنه این نماز رو. اینجا شما میفرمایید که او معل السجود و سجد بعد از صلات، یعنی هر دو رو انجام بده و ظاهرش اینه که فتوا هم میدید، هم در اثناء نماز ایما بکنه به سجود و هم بعد از نماز سجده عرفیه بکنه و هم نماز رو اعاده کنه. این فرمایش اینجای شما با اون فرمایش اونجا جور نمیاد. اگر نظرتون به قرائت عمدیه است که شما قائلید که نماز باطل میشه با قرائت عمدی آیه سجده. اگر نظرتون به قرائت سهویه آیه سجده است که اونجاها جور دیگه فرمودید، اینجا جور دیگه فرمودید، راجع به استماع، آقا ظاهر اینه که شما در فرض استماع میگید که وظیفه ایماء به سجوده. مشهور هم همین هم میگن، چندین روایت داریم. چجور شد شما اینجا در فرض استماع و سماع فتوا ندادید به کفایت ایماء الاسجود؟ چندین روایت میگه که کسی که سماع کند در اسماء نماز فریضه آیه سجده را، ایماء میکنه به سجود. چرا راجع به استماع و سماع آیه سجده در اسماء نماز فتوا ندادید به لزوم ایماء و کفایت آن؟ اینجا دیگه چرا میفرمایید هم ایما بکنه در نماز، هم بعد از نماز سجده کنه، هم نماز رو عاده کنه؟ آی خویی هم همینطور. آی خویی تو اون بحث در شرح عروه راجع به قرائت عمدیه فرموده که اگر سجده نکنه نمازش صحیحه، اگه سجده بکنه سجده نماز رو باطل میکنه. اما راجع به قرائت سهویه و استماع، در استماع پذیرفته ایماء را، در نماز فریض اگه استماع بکنه وظیفش ایماء به سجوده و به همین هم اکتفا میکنه، چون روایت صحیحه داریم. و اما در قرائت سهویه ایشون در اون بحث گفته به نظر من وظیفش اینه بعد از نماز سجده عرفیه بکنه. چرا آقا؟ چون سجده تلاوت بر این شخص که واجب شده، واجب فوری عقلی که نیست، این مقدار میتونه صبر کنه نمازش تموم بشه بعد سجده بکنه. نگید پس چرا در قرائت عمدیه امام فرمود نماز با سجده تلاوت باطل میشه در اثنا. آقای خویی میفرمون خب کسی که قرائت عمدیه میکنه او وظیفش مبادرت به سجود تلاوت است در اثنا نماز، و این کارم بکنه نمازش باطل میشه. اما در قرائت سهویه که دلیل نداریم، ماییم و ظهور عرفی، در ظهور عرفی در فوریت اخذ نشده که وسط نماز سجده کن، مخصوصا نماز صبح رکعت دومشه قرائت سهویه میکنه آیه سجده رو، سری نماز رو تموم میکنه سجده تلاوت میکنه. آیه خویی میگه اشکال نکنید به ما که در استماع آیه سجده در اثنای نماز فریضه روایات میگه ایماء بکن به سجود. آی خویی میگه الغاء خصوصیت از استماع به قرائت سهویه ولو بعید نیست، اما من جزم پیدا نمی کنم. مقتضای قاعده اینه که در قرائت سهویه سجده تلاوت رو بگذاره بعد از نماز، اما چون احتمال الغاء خصوصیت هست، مشهورم گفتن، احتیاطاً وسط نمازم ایماء بکنه به سجود. ایماء به سجود که زیاده مبتله نیست. فتوا یعنی نظر فقهی ایشان تأخیر سجده عرفی است به بعد از نماز در قرائت سهویه آیه سجده در اثنای نماز، ولی به خاطر رعایت مشهور اینو فتوا نمیده، احتیاط واجب میکنه که در اثناء نماز ایماء بکنه به خاطر رعایت فتوای مشهور. بعد از نمازم سجده عرفیه بکنه به خاطر نظر خود آیخوی، ولی اونجا فرموده اعاده نماز دیگه چه لزومی داره که آقای صاحب العلم میگه اعاده کنه نماز را. میگیم آیخوی این فرمایش اینجا شما جور نمیاد با اون مطالب. شما این مسئله را هم کردید بر قرائت سهویه، و در این قرائت سهویه سامورمه میگه اومع ال سجود و سجد بعد از صلات و اعاده ها. خب شما باید توضیح میدادید که طبق نظر ما در استماع فقط ایماء ال سجود میکنه در اثنای نماز، به خاطر چندین روایت. در قرائت صحویه احتیاط این است که ایما بکنه به سجود بعد از قرائت صحویه های سجده و بعد از نمازم سجده عرفیه بکنه، چون نظر فقهیه ما این است که سجده عرفیه بعد از نماز لازمه، اما اعاده نماز وجهی ندارد. ما خودمون چی میگیم؟ به نظر ما الغاء خصوصیت از استماع به قرائت صحویه کاملا عرفیه. آقا من که قرائتم عمدیه نیست، صحویه است، شارع در مورد استماع نسبت به قرائت آیه سجده که دیگران میخوانند فرمود در اثناء نماز استماع که کردی ایما کن به سجود و اکتفا بکن به آن. آخه عرف احتمال میده این حکم مختص به استماع باشه و در قرائت صحویه این حکم نیاد. در قرائت صحویه وظیفه تأخیر سجود تلاوت باشه به ما بعد نماز. خب اگر این منافات با فوریت عرفیه نداره تأخیر، خب در استماع چرا امام فرمود فورا ایما بکن به سجود؟ معلوم میشه این تأخیر منافات با فوریت عرفیه داره از نظر شارع، که در استماع فرمود همون وسط نماز ایما بکن به سجود. روایات داریم استماع به آیه سجده کردی همونجا ایما بکن به سجود، معلوم میشه شارع تأخیر سجده رو به بعد از نماز خلاف فوریت عرفیه میدونه. چجور ما در قرائت صحویه بگیم مقتضای صناعت تأخیر سجده است به ما بعد سلام؟ ولذا الغاء خصوصیت عرفیه است، همون کار مشهور درسته، چه در استماع چه در قرائت صحویه ایما میکنه به سجود و به همونم اکتفا میکنه، و در قرائت عمدیه اگه سجده تلاوت بکنه نمازش باطله. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.